ملت ایران با یک حرکت میلیونی در روز 22 دیماه شد یک روز تاریخی مثل 22 بهمن، یک افتخار دیگر بر افتخارات خود افزود. ملت ایران در تهران با چند میلیون جمعیت در شهرهای مختلف با جمعیت‌های انبوه و فراوان توانستن به دهان پرگوی مدعیان مشت محکمی بزنن و حمدالله این کار رو کردن، فتنه رو خوابوند. کار ملت ایران
از شبکه فرهنگ، شبکه زندگی همچنان در خدمت شما هستیم. دعوت میکنم شنونده ریشه ها و اندیشه ها باشید.
ریشه ها و اندیشه ها، کندوکاوی در اندیشه فرهنگی امام خمینی رحمت الله علیه.
فرهنگ مبدع همه خوشبختی ها و بدبختی های ملت است. اگر فرهنگ صحیح باشد، جوانهای ما صحیح بار می آن.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام شنوندگان عزیز رادیو با برنامه ریشه ها و اندیشه ها در خصوص واکاوی بنیانهای نظری مرحوم حضرت امام خمینی در خصوص فرهنگ و جامعه ایران خدمتون هستیم. امیدوار هستم که قسمت سوم برنامه رو که اختصاص داده شده به گفتگو با آقای دکتر محمد صادق کوشکی، عضو هیئت علمی دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی و محقق و مؤلف حوزه علوم سیاسی و انقلاب اسلامی، شنونده باشید. در همین ابتدای برنامه شماره پیامک 30558 رو خدمتون اعلام میکنم، جهت اینکه با ما همراهی بکنید و نظرات اصلاحی خودتون رو بر مباحث، موضوعات و حتی میهمانانی که دعوت میکنم در این برنامه به ما برسانید. خب آقای دکتر کوشکی، در خدمتون هستیم. قرار هست که در این قسمت سوم برنامه در خصوص فاصله و نسبت و مناسبات میان نظام فرهنگی و در واقع فرهنگ در یک جامعه با نظام سیاسی و اقتصادی صحبت کنیم. شما هم آغازی داشته باشید.
بسم الله الرحمن الرحیم و بهین این سلام و عرض ادب و احترام دارم خدمت دوستان شنونده و در این برنامه انشالله تلاش میکنیم که بخشهای اندک از دریای اندیشه امام رو به سهم خودمون انشالله عرضه کنیم به دوستداران امام، به اهالی فکر و فرهنگ و جوانان عزیز این مرز و بوم، انشالله که منشأ تأثیرات جدی در حوزه تفکر قرار بگیره.
انشالله. آقای دکتر، نظام بندی و اون افراز جامعه به نظام‌های حالا یا کار کردیش و یا غیر کار کردی، اگر غیر کار کردی نگاه کنیم از منظر جامعه شناختی، مباحث مختلفی هست. بحث معروف پارسونز که اون چهار کارکرد رو یاد میکنه و برای هر کارکرد یک نظام رو ذکر میکنه، معروف ترین بحث تو حوزه حتی نظام اجرایی تو کشور ماست. یعنی هر وقت که حتی اگر بخوان یه برنامه کلان ملی بنویسن، میگن بخش فرهنگی، سیاسی، اقتصادی و اجتماعی، که خب بهش نقدهایی وارد هست، افرازهای دیگری، سگانه هایی حتی ایجاد میشه. نکته مهم حالا نوع افراز جامعه به نظام های کارکردیش نیست، مهم اینه که کدام یک از اینها راه برای حرکت ملی و حرکت اجتماعی است. و متاسفانه نکته‌ای که وجود داره این هست که احساس میشه اون آهنگ حرکت ملی که ما بعد از انقلاب اسلامی اختیار کردیم دقیقاً اون چیزی نیست که در اندیشه حضرت امام، یعنی ما اقتصاد رو راه برد نظام فرهنگی و حتی سیاسی و اجتماعی قرار دادیم. لذا شما وقتی برنامه بودجه رو میبینید، مثل خیلی دیگر از کشورهای دنیا، میگیم بخش صنعت، بخش کشاورزی و بخش خدمات، که فرهنگ و آموزش و همه اینها میاد ذیل بخش خدمات. یعنی همه ما تو فعلیه صنعتیم و صنعت چون تولید ثروت میکنه و چون راهبری سرمایه میکند، هدف گذاری اصلی برنامه بودجه در یک کشور رو سامان میده. من این مقدمه رو جسارتاً گفتم برای اینکه یه مقداری بحث رو آغاز کرده باشم و شنوندگان عزیز منظور ما رو از این موضوع بفهمن.
لطف کردید شما. اگر بخوام ببینیم که اصلا امام جامعه‌ای رو که میخواد بسازه و در واقع با استفاده از الگوهای دینی طرح ایشون برای یک نظام دینی چی هست، با قاطعیت میتونیم بگیم که در نظام مطلوب حضرت امام فرهنگ اساسه، یک جز نیست، بلکه همه اجزای جامعه ذیل فرهنگ قرار میگیرن. ببینید این یه تعبیر صریحی است. حضرت امام فرمودن راه اصلاح یک مملکت فرهنگ آن است، اصلاح یک مملکت باید از فرهنگ شروع شود. این یه نگاه، این جلد یک صحیفه نور صفحه 303. یه فراز دیگه است، حضرت امام می‌فرمایند که فرهنگ مبدأ همه خوشبختی‌ها و بدبختی‌ها یک ملت است، جلد 3 صحیفه امام صفحه 306. یا جای دیگری امام اشاره می‌کنند که فرهنگ اساس استقلال یک ملت است، یا یک ملت احتیاج دارد به فرهنگ، ملت با فرهنگش می‌تواند زندگی سیاسی و مانند آن داشته باشد، جلد 4 صحیفه امام صفحه 134. یا عرض کنم حضور شما که تعبیر دیگری است، من برنامه قبلا اشاره کردم، اینکه ما فرمودن آن چیزی که ما را میترساند وابستگی فرهنگی است. ما از محاصره اقتصادی نمیترسیم، ما از تهدیدات نظامی و از حمله نظامی واهمه ای نداریم، ما از انزوای سیاسی واهمه ای نداریم، آن چیزی که ما را میترساند وابستگی فرهنگی است، جلد 12 صحیفه امام صفحه 252. و اگر جستجو کنیم از این موارد ما فراوان خواهیم دید. در واقع در نظر حضرت امام از اونجایی که ما انسانیم و جامعه ما انسانی است، باید اولین محور جامعه ما اون عاملی باشه که ما رو ممتاز میکنه و عامل ممیزه ماست با سایر موجودات، و در نگاه دینی در واقع اون فصل ما، فصلی که بین ما و سایر جانداران، بین ما و بقیه موجودات وجود داره، فکر و فرهنگ ماست. امام شاید در واقع به طور عملی مصداق این بیتن که ای برادر تو همه اندیشه ای، ما بقیه خود استخوان و ریشه ای، گر بود اندیشت گل گلشنی و بود خاری تو هیمه گلخنی. این که در واقع ای برادر تو همه اندیشه ای، امام در واقع تجلی این تفکر رو که تفکر دینی است به این صورت بیان کردن که اساس استقلال یک ملت فرهنگشه. ملیت یک ملت جز با فرهنگ پدید نمیاد. اینکه یه ملتی ملت بشود، اصلا بنای ملت اون جامعه بتونه حساب بکنه، بر اساس فرهنگشونه. مبدا خوشبختی ها و بدبختی هاست. یا عرض کنم حضور شما که وابستگی فرهنگی است که میتونه جامعه رو نابود کنه و امثالا. این رو اگه ما در واقع به یه جمع‌بندی بخوایم داشته باشیم، یه جمع‌بندی بکنیم، به این نتیجه میرسیم که در نظر امام اول باید انسانیت و هویت جامعه ثابت بشه، بعد ما بریم سراغ برطرف کردن نیازهای اقتصادی، سیاسی، دفاعی و امثالا. یعنی چی؟ یعنی اینکه اگر شما بدانید کیستید، یعنی عنصر هویتی خودتون رو بشناسید، که این یک مقوله جدید در حوزه فرهنگ، و در وهله بعد بدانید که چه نیازهایی دارید بر اساس تعریف شماره یک، و در مرحله بعد بدانید چه امکاناتی دارید که اینها رو با استفاده از فرهنگتون خواهید فهمید، اون وقت موفق میشید که نیازهاتون رو در حوزه اقتصاد سازوکارش رو بسازید و برطرف کنید. یعنی تعبیر خیلی ساده میخوام بگم اینه که بر اساس یه فرهنگ یه ملتی میتونه تشخیص بده که نیازهاش کدومه در بعد اقتصاد، بر اساس فرهنگی که مردم میتونن تشخیص بدن که در حوزه سیاست به چه میزان اقتدار، در حوزه نظامیگری به چه میزان اقتدار نیازمندن، و تمام اینها بر نگاه فرهنگیشون بنا شده. حالا ممکن است یه ملتی این پدیده رو آگاهانه پیش ببره و ممکنه ناآگاهانه در واقع قدم بگذاره. اگر ما در واقع مثلا نگاه کنیم مغرب زمین رو، میبینیم تو مغرب زمین تقریبا آگاهانه همه بنیادهای اقتصادی، بنیادهای سیاسی و نظامی و امثال و صنعتی آگاهانه بر فرهنگ لیبرال مبتنی هستند. به همین خاطر اون فرهنگ لیبرال به عنوان در واقع تفکر مدرن اون متولد میشه از قبل اون و در ذیل اون وقتی رنسانس فکری اتفاق میفته، در مرحله بعد ما شاهد انقلاب صنعتی هستیم، مرحله بعد شاهد تولد اقتصاد آدم اسمیتی و اقتصاد باز هستیم، در مرحله بعد دموکراسی متولد میشه و همینطور تا مرحله بعد استعمار نظامی و بعد استعمار رسانه‌ای پدید میاد. اما همه اینها ذیل فرهنگ لیبرالن و رنسانس فکری، این واقعیت. حالا در واقع حضرت امام اصرار داره که برخلاف اون نگاه رایجی که حالا شما در واقع در ابتدای بحث اشاره مختصری داشتید، این که فرهنگ بخشی از جامعه باشه،
فرهنگی که با نقشی دیگران درست میشد و اجانب برای ما نقشه کشی میکنند و با صورت فرهنگ میخوان تحلیل جامعه ما بدن، این فرهنگ فرهنگ استعماری و انگلیس و این فرهنگ از همه چیزها بدتر.
مثلا منظور از فرهنگ یعنی موسیقی، تئاتر، سینما؟ بله، اگر منظور از فرهنگ همین 3-4 تا هنر باشه، خب بله، اینا بخشی از جامعه است.
اونم به معنای تأثیرشون تو چرخه تولید و باز تولید و به این معنا بخشه. بله.
اما یه موقع است که میان میگن نه، فرهنگ کیفیت زیستنه. چگونه زیستن یعنی فرهنگ و اون چیزی که فصل ماست و سایر جانداران.
لذا آقای دکتر ببینید، سیره و من تو گفتارهای مرحوم امام هم نگاه میکردم، گفتار امام یک گفتاری است که در حوزه‌های سیاست و اقتصاد و نظام اقتصادی و سیاسی را هم می‌خواهد با فرهنگ راهبری بکنه.
حتما اینجوری.
ببینید البته این یه بحث سیاسی بسیار جالبی تو سبک رهبری امام می‌طلبه که امام در واقع گفتمان رو عوض می‌کنه، نه که بیاد برخوردهای جزئی بکنه. ببینید خب همه می‌دونن که جریان چپ در کشور ما اگر می‌توانست به کسی و به صنفی امید ببندد، به صنف رنج کشیده کارگر می‌تونست امید ببندد و اندیشه‌های ایدئولوژی و ایدئولوژی‌های غیر دینی چپ رو میتونست به واسطه اینها به منصه ظهور و اجرا برسونه. ببینید در همون ابتدای انقلاب امام یه جایی یه بحثی دارن، یه پیامی دارن، میگن اول کارگر خداست. به مناسبت اولین روز کارگر، چون ما روز کارگر داشتیم دیگه، یه بحث بین‌المللی بود، اولین روز کارگر که بعد از 23 بهمن 57 ما داریم، اول کارگر خداست. یعنی ای کارگر، تو شرافتت یه شرافت فرهنگی است از اون جهت که عالم هم محصول کار و فعل خداست، تویی که داری در این عالم تصرف میکنی به اذن الله، تو هم داری امر الهی انجام میدی و داری در این به عبارتی لایه‌ای دیدن عالم، هر ظاهری رو باطنی براش در نظر گرفتن و هر باطنی رو دوباره باطنی مفروض کردن و فرهنگی دیدن تحولات، این ظاهری است که شما اسمش گذاشتید کارگری، یک باطنی دارد که در واقع یه امر الهی است، یه امر معنوی است، یک تصرف هستی شناختی است. یا به عبارت دقیق‌تر تو حوزه سیاست وقتی می‌بینیم امام ممیزه اصلی رو و برنامه اصلی تحول رو می‌ذارن رو بحث اخلاق، از همون ابتدا پیام‌ها و مذاکرات و دیدارهای سیاسی که دارن در عرصه بین‌الملل، ماجرای گورباچوف رو شما ببینید، امام می‌تونستن یه نامه‌ای به گورباچوف بنویسن بگن منافع مشترک ما ایجاب می‌کنه که مثلا در مقابل آمریکا با هم دیگه فلان، امام او رو دعوت به توحید می‌کنه، امام نظام سوسیالیستی رو و بلوک شرق رو دعوت به توحید میکنه. واقعا فهم اینها شاید الان یکم سخت باشه برای ما، یعنی تصور بکنیم که حالا شاید نشانه یک فاصله ای هم باشه، تصور بکنیم که چرا پس این همه موضوعات و دستور کار داشت منافع ملی و مصالح ملی جمهوری اسلامی، چرا امام در نامه به این مهمی و در اون هیئت اعزامی به شوروی بحث توحید رو مطرح میکنه، یا حتی تو حوزه تجارت و کسب و کار ببینید برخوردایی که امام با مؤتلفه داره و من به نظرم میاد صحبت هایی که امام، من چون با برخیشون صحبت میکردم، هیئت های مؤتلفه داره، چون این یه نهادی برآمده بازار بودن نه فقط در تهران، در شهرهای مختلف، اینها رو به این ما میداره که نگاهشون به عبارتی پیوست فرهنگی در حرکت های اقتصادی و سیاسیشون رو در نظر بگیرن. حالا شما اگر توضیحاتی دارید با این مثال هایی که من زدم.
بله، عرض کنم حضور شما که در نظر امام زندگی انسانی تلقی میشه که زندگی فرهنگی باشه. حالا تعبیر وقتی که امام میگه فرهنگ، بعدش هم قید میکنه همون تعبیری که اشاره شد در جلسات پیش، امام میفرمایند که فرهنگ ایران اسلامی میتونه منشأ تأثیر باشه و میتونه موجب پیروزی های این ملت بشه، یعنی در واقع مشخص میکنه که چه نمونه ای از فرهنگ میتونه تأثیر گذار بشه، این جای خودش محفوظ. اما در یه فاز دیگه این که تمام در واقع زیر مجموعه های زندگی انسانی تابعی از فرهنگه، من میخوام یه مثالی رو بزنم که این مثال در واقع رهنمون میکنه ما رو به این که تأثیر فرهنگ تو زندگی ما چقدره و این که حالا طبق اون صحبتهایی که شما اشاره کردید سهم فرهنگ تو زندگی انسان دیندار کجاست. مقام رهبری این خاطره رو نقل کردن، من از ایشون نقل میکنم که ایشون میگن ابتدای جنگ، روز اول یا دوم جنگ، خب ایشون در واقع نماینده امام در شورای عالی دفاع بودن از آیت الله خامنه ای و در واقع معاون وزیر دفاع وقت که شهید چمران هم بود ایشون بودند، معاون وزیر دفاع بودند. حالا توی اون فضا ایشون میگن که فرماندهان نظامی اومدن و فرماندهان نیرو هوایی، شهید فکوری و غیره، و فهرستی رو جلوی من گذاشتن، گفتن که آقا ببینید ما هواپیماهامون ویژگی‌های در عمدتا آمریکاییه و این هواپیمای آمریکایی هر پروازی که می‌کنن باید بعضی از قطعاتشون تعویض بشه، اوورهال بشه، تعمیر بشه. ما لیست انبارها رو که نگاه کردیم دیدیم مثلا هواپیماهای C-130 ما فقط برای 35 روز میتونن پرواز کنن، جنگنده‌های ما 4 روز و و جنبندی کردن، گفتن آقا نیرو هوایی ما بعد از یه هفته عملاً تعطیله. و ما چه کنیم؟ طبق اون لیستی که ما داریم و فهرستی که ما داریم. ایشون میگه من نگران شدم، رفتم پیش امام و در واقع بحث فرماندهان نیرو هوایی رو مطرح کردم. ایشون میگه که امام گفتن که این حرفا چیه شما میزنید؟ بروید و محکم بایستید، شما میتوانید. خب این جمله رو آقای خامنه‌ای میگن که ما نقل کردیم برای فرماندهان ارتشی و گفتیم برید و شروع کنید. امام این جمله رو گفتن. خب اونها میان و شروع میکنن. نتیجهش این میشه که نیرو هوایی تا آخر جنگ مردانه میسته و واقعا دیگه هرچه داشته به طبق اخلاص میذاره و اعجاب همه دستندرکاران نبردهای هوایی و رزم هوایی رو برمی انگیزه که چگونه جمهوری اسلامی تونست با اون میزانی که فهرسته اون چی که ما از جنگنده و قطعات داشتیم قبل از همه آمریکایی‌ها داشتن، چون آمریکایی ما فروخته بودن، میدونستن ما چی داریم و در واقع چی نداریم. اینکه اونها چندین بار پیشبینی کردن در طول جنگ که الان دیگه نیرو هوایی ایران به بنبست میرسه، اما نیرو هوایی جمهوری اسلامی اتفاقی که رخ داد این بود اون چیزی که تأمین کننده نیرو هوایی ما شد قطعات یدکی نبود، چون ما نداشتیم. اون چیزی که نیرو هوایی ما رو تا آخر جنگ، نیرو هوایی رو که طبق محاسبات دقیق بیشتر از 5 روز تا یک هفته توان مقاومت نداشت، 8 سال، بیش از 8 سال تا به مقاومت ایجاد کرد، نگاه فرهنگی پرسنل و نیروهای نیرو هوایی بود. خلبانان و عوامل فنی و سربازان و همه کسایی توی نیرو خدمت میکردن بود. چهرهای سرافرازی مثل شهید عباس بابایی، در واقع شهید دوران و خیلی از شهدای بزرگواری که در واقع یاد خاطرشون برای همیشه در تاریخ کشور ما جاودان است. این اتفاقی که میفته اینجا مثل شهید ستاری و غیره، اینه که نگاه مادی میگه 5 روز، اما عنصر فرهنگ به این ابزار مادی اضافه میشه، میشه 8 سال.
میتونید بیشتر مکانید بشه، چون ببینید خود دفاع مقدس به نظر من نوع نگاه امام و انقلاب اسلامی احسن به اداره یه مسائل در یه جامعه است. بله. که اگر فرهنگی بهش نگاه بشه، اگر عنصر انسانی، اون ایمان انسانی، اون بایسته های انسانی اضافه بشه و در مناسبات ما و طبیعت و ما و دیگران، این دیگه قابل تصور نیست، نمیشه با محاسبات ریاضی اقتصادی و سیاسی نتیجه گیری
من میخوام برید من میخوام ساده بگم که فرهنگ یعنی چی در نظر حضرت ما و در نظر دین. این مثال میزنم: نیرو هوایی بدون فرهنگ با استفاده از امکانات مادی 5 روز مقاومت، نیرو هوایی به اضافه فرهنگ 8 سال مقاومت. این تفاوت، این سهم فرهنگ. حالا جالب اینجاست، کسی مثل شهید منصور ستاری، مثل شهید عباس بابایی، مثل فرماندهان نیرو در اون مقطع، شهید جواد فکوری و خیلی های دیگه، اینا اتفاقا آدم هایی بودن که وزنه فرهنگیشون بیشتر از وزنه تخصص در واقع پروازی و تخصص نظامیشون بود. یعنی اینها به شدت آدم‌های کارآموخته‌ای بودن، عمدتاً در زمان پهلوی تو آمریکا و کشور دیگه آموزش دیده بودن. اما جالبه که نگاه‌های فرهنگی اینا غلبه داره و به همین خاطره که میتونن از دل فرهنگشون زایشی ایجاد کنن که بتونه تمام نیازهای صنعتی، تکنیکی، فنی، عملیاتی و غیره اونها رو پوشش بده. صحبت حضرت امام میشه تو این جمله خلاصه کرد که اگر جامعه ای از حیث فرهنگ خودکفا بشود، این جامعه در همه ابعاد خودکفا خواهد بود. این جلد 12 صحیفه امام صفحه 495. اگر یک جامعه در حوزه فرهنگ خودکفا بشود، این جامعه در همه عرصه‌ها به بالندگی و فیضان میرسه و میتونه نیازمندی‌های خودش رو به بهترین نحو پاسخگو باشه.
متشکرم استم آقای دکتر. اگر تتمه‌ای در حوزه نسبت فرهنگ و نظام سیاسی اقتصادی هست و اگر نه که خدافظی کنیم در این بخش با شنوندگان.
نه ارزی نیست عزیز. و انشالله که این بحثی که مطرح شد مفید فایده دوستان باشه.
بسیار بسیار متشکرم شنوندگان عزیز رادیو برنامه ریشه ها و اندیشه ها که اختصاص داشت به گفتگو با آقای دکتر کوشکی هم به پایان رسید. روزها فکر من این است و همه شب سخنم، که چرا غافل از احوال دل خیشتنم. از کجا آمدم، آمدنم بهر چه بود، به کجا میبری آخر ننمایی وطنم. خدا نگهدار.
ایران ما کشوری است که قرنها در مقابل ظلم و استعمار قد علم کرده و هیچگاه تسلیم زور و ارعاب نشده است.
دنده ها تو چطوری شکستن؟
با لگت
شکستن.
یه راننده مینیبوسه، تمام استخوناشو شکستن، تمام استخوناشو، فکرشو شکستن، دندش شکستن، پاشو شکستن با لگد.
خب اون شب پنجشنبه که این اتفاق افتاد، حجم مجروحین انقدر زیاد شد بر ما، کل این سالونه پر مجروح بود و از تمام بخش ما فراخوان زدیم، بچه‌ها اومدن برای کمک.
شدت اغتشاش به حدی بود که گاهی آدم تعجب میکرد که این زخمی‌ها کجا زخمی شدن. مثلا بعضی از این زخمی‌هایی که به ما مراجعه میکردن مثلا 50 تا چاقو خورده بودن. چطور ممکنه یک نفر اینقدر به خودش جسارت بده و اینقدر بیرحم باشه که به یه نفر دیگه 50 تا چاقو بزنه؟
ضربات متعددی خورده بودن که معلوم بود اصلا به قصد کشتن زدن یا حتی در حد پاره کردن نای که راه هوایی هست و ببخشید در موقع ذبح بالاخره حیوان این کار انجام میشه.
واقعا یادآور خاطرات حرکات داعش در کشورهای منطقه بود.
داشتیم بیماران از سن رده سنی 13 تا 60 ساله رو ما اینجا در خدمتشون بودیم و شدت آسیب ها بسیار نگران کننده و بسیار شدید بود.
با توجه به این حجم مجروحین که اومده، خب متاسفانه سلاخ شده داشتیم، سربریده داشتیم، تیر خورده داشتیم، انواع اقسام جراحت ها، انواع اقسام کتک خوردن ها.
این مصومینی که مراجعه کردن، مظلومینی که بودن، واقعا بعضا به شکل خیلی خیلی شنی اینا مورد آسیب قرار گرفته بودن. بعضا آسیب ها نامتعارف بود، مثلا بریدگی با موزاییک، نمیدونم با تیغ مشت بری، شکستگی هایی که منجر به له شدگی اعضا شده بود.
خب مواردی برخورد میکردیم که قبلا نبود، مثلا کوکتل مولوتوف رو صورت یه نفر منفجر کرده بودن.
به من اطلاع دادن که یک کیس بسیار شدیدی رو که آسیب صورت خیلی واضح و شدید دیده بود رو آوردن، اتاق عمل منتقل شده و بیا اتاق عمل. تقریبا 2 ساعت و نیم ما موفق شدیم که یک بازسازی کاملی از صورت ایشون داشته باشیم. تمام کسایی که مراجعه می کردن پذیرش می شدن و فارغ از نوع نگرش سیاسی یا آسیبی که دیده بودن، به نحو مطلوب تحت درمان اون هم به صورت رایگان قرار می گرفتن.
تأخیر ایجاد می شد به جهت اینکه نمی ذاشتن آمبولانس بره مجروح رو منتقل بکنه.
سربازی که رفته به این مجروحی کمک کنه بلند کنه، از پشت زده بودن. این که دیگه مشخص بود که این توسط تروریست ها زده شده.
اما اون چیزی که در هفته گذشته شاهدش بودیم، که دو هفته گذشته در واقع شاهدش بودیم، خب جنگ ترکیبی بود که علیه ملت ایران و کشور ایران شکل گرفت. به نظر من روز 13 از جنگ 12 روزه بود.
اینجوری نیست که بگیم تمام شد و رفت، ولی به هر حال این موضوع ادامه دار خواهد بود و آگاهی ما رو میرسونه و باید آمادگی برخورد با در واقع هر گونه فریب و توطئه ای از سمت این دشمنان باشه.
میلاد مسعود حضرت امام حسین علیه السلام و روز پاسدار مبارک باد.